لحظه های دوستی،
لحظه های همدلی و آشتی،
مثل سبزه،
مثل گل،
مثل عطر
زندگی.
پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو.
به نام اون عزیزی که از رگ گردن به ما نزدیکتره، به نام خدا و سلام. درود و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و سلام به شما شنونده های خوب برنامه عطر زندگی. برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم، تقدیم اون دسته از عزیزانی میکنیم که صبح رو با یاد و نام خدای متعال شروع کردن و با توکل به اون امروزشون رو سپری میکنن. اینجا کجاست؟ اینجا استدیوی پخش رادیو معارف برنامه عطر زندگیه. امروزم دوشنبه است، 10 آبان ماه سال 1389 و 24 ذیقعده سال 1431 هجری قمری. روزتون سرشار از عطر و یاد خدا. حال شما چطوره؟ احوالتون خوبه؟ آب و هوای پاییزی حسابی غلبه کرده ها. اقصانقاط کشورمون مخصوصا نیمه شمالی کشور داره بارون میاد. به به چه هواییه، تو قومم یه نمنمه بارون میاد. از همین الان که ساعت 9:03 است تا ساعت 10 با برنامه زندگی عطر زندگی از گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف مهمان شما هستیم. همراهی شما باعث میشه که ما دلگرم بشیم. یه سلام ویژه داریم خدمت شنونده های عزیزی که دلشون این روزا همراه با زائرای خانه خداست و دلشون هوایی شده و دلتنگ رفتن به این سفر معنوی هستن. خدمت شما عرض کنم که روز شنبه و یک شنبه و امروز دوشنبه موضوع برنامه زندگی عطر زندگی رو به مناسبت فرارسیدن ایام حج و سفر شمار کثیری از هموطنامون به این سفر معنوی به این موضوع اختصاص دادیم و در خصوص آثار عبادی، سیاسی و اجتماعی حج صحبت شده تو برنامه. امروزم از شما میخواییم با برنامه تماس بگیرین و اگه عازم سفر حج هستین یا توفیق حضور رو در امسال ندارین به ما بگین. بهترین و زیباترین سوغاتی که میشه از سفر معنوی حج آورد چیه؟ اگه شما امسال زائر خونه خدا باشین، در پایان سفر حج چه هدیه‌ای و چه سوغاتی رو می آوردین به ما زنگ بزنید 29-10-451 و 29-10-452 با پیش شماره 0-251.
فضل خدای را که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آن سان لطیف که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. فضل خدای را که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آن سان لطیف که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد. ابراه داد بیخ درختان.
96 دقیقه شد. 29-10-451 و 29-10-452 با پیش شماره 0-251. چه فراموش نکردین که ما منتظر هستیم تماس بگیرین چه هدیه ای رو از سفر معنوی حج می آوردین. بی تعارف بگینا.
هزار منظر زیبا بیافرید، تا کیست خون از عرض سر اعتبار کرد. چندین هزار منظر زیبا بیافرید، تا کیست خون از عرض سر اعتبار کرد. توحید بوی او نبنی آدم اندوبر،
هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد.
خب میهمان ارزشمند امروز ما جناب دکتر حجت الاسلام و مسلمین ایران دوست هستند که از محققین ارزشمند کشورمون و از اساتید محترم دانشگاه هستند. خدمتشون سلام عرض میکنم. خیر مقدم دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی مجری خوب برنامه عطر زندگی سلام عرض میکنم، همچنین همکاران پرتلاشتون و شنوندگان خوب برنامه عطر زندگی.
خیلی متشکرم که دعوت برنامه رو پذیرفتین. تو برنامه های عطر زندگی دوشنبه ها تا اونجا که من اطلاع دارم یک سفر رادیویی بهتره بگیم از طریق امواج رادیویی داریم و امروز میخوایم حالا بگم نگم نمیگم میریم.
سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارین، دروازه قرآن شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن آب پیدا همام و شمس تبریزی حالا گتران چمین شاعر جهاندان نامدار
روزون. سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا
دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی.
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من ججرمی هستم و درم سلام، بعد ازی درم یه پیغام و کلام. خوردنی های ججرم خوردن داره، از همه خوشمزه تر هست جوش بره.
بله این آرم سفر رادیویی برنامه عطر زندگی هست. حالا بگم یه اشاره بکنم، حج فقرا است دیگه، داریم میریم حج فقرا، چون راجع به حجم صحبت میشه خودتون دیگه متوجه شدین. خانم شادمان سلام و صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بهترین دوست، قبل از هر چیز میخوام از همه شما دوستان خوب شنونده شبکه سراسری معارف درخواست کنم که هر جا هستید رو به گنبد و بارگاه مطهر رضوی بایستید، دست ارادت بر سینه بگذارید و هم نوا با هم دیگه بگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا غریب الغربا و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما دوستان خوب شنونده از سلام و ادب و احترام دارم و افتخار میکنم که از مشهد مقدس از کنار حرم مطهر مهربانترین همسایه دنیا علی ابن موسی رضا علیه السلام شما صحبت میکنم.
بله.
امیدوارم که همه شما هر که هستید تندرست و سلامت باشید. و یه نکته مهمی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که دیروز به مناسبت اینکه روز زیارتی مخصوص حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بود،
بله،
تمام ایران در مشهد مقدس خلاصه شده بود.
بله.
همه با کوله باری از حاجات اومده بودن مشهد مقدس از راه های دور و نزدیک، خودشونو به حرم مطهر و بارگاه رضوی رسونده بودن و امیدوارم که همه با دست پر و حاجت روا به شهر و دیارشون برگشته باشن. برای همه شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم و سلام ویژه عرض میکنم خدمت شما همکار محترم جناب آقای عباسی از برنامه عطر زندگی. امیدوارم که شما هم تندرست باشید و دستاتون موفق باشید. باز هم میگم افتخار من اینه که از مشهد مقدس در خدمت شما و دوستان خوب شنونده شبکه سراسری معارف هستم و همینطور خدمت کارشناس محترمتون هم عرض سلام ویژه دارم.
خواهش میکنم، خیلی متشکریم خانم سازمان. انشالله تا دقایق دیگه، فکر کنم تا یه نیم ساعت دیگه باز هم مزاحم شما بشیم.
خواهش میکنم، مراهم هستیم.
خب فعلا خدا نگهدارتون.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
ساعت 9:11:13 است. از همین الان گفتگوی راجع به حج با جناب دکتر ایران دوست شروع میشه. حاجا ایران دوست، ما میخواییم راجع به مباحثی که در دو روز گذشته در برنامه عطر زندگی شده، راجع به این مبحثی که داریم از زبان شما بشتم یه خلاصه چیکیده‌ای تا انشاءالله وارد بحث بشیم.
بله، خیلی متشکرم. اشاره شد در روز پیش و همچنین در روز شنبه که بحث حج آیا دعوت هست یا قسمت، و یا صرفاً با همت فرد و با ثروت فرد امکان تحقق این حج هست. اشاره شد به این که حج در گذشته با چه مشکلاتی و سختی های روبرو بود. لابلای صحبت من اشاره کردم به رهزنان و حرامیان حج که یکی از شنوندگان ظاهراً تماس برقرار کرده بودند که دزدان خفاجه که بهش اشاره کردید منظور چیست. توضیحاً عرض میکنم که منطقه‌ای بود به نام خفاجه، اعراب اونجا رهزنان مسیر قافله های حج بودند و اموال اونها رو به سرقت می بردن. به همین خاطر در ادبیات ما و در فرهنگ فارسی دزدان خفاجه معروف شده و سعدی در یکی از حکایاتش از کاروانی سخن میگه که گرفتار این دزدان شده بود. میخواستم عرض بکنم که واقعا کعبه را حتی حاضر بودن با آسیب‌های مالی و مشکلات، سختی‌های راه، خار مغیلان، اینها را به جان بخرن تا دیدار کعبه براشون حاصل بشه.
بله.
در پایان صحبت بعضی از شنوندگان بحث آسیب‌ها و آفت‌ها رو مطرح کردن.
بله.
من از این جهت که بالاخره انتخاب خوب و این خوشذوقی تهیه کننده برنامه رو هم باید تبریک عرض بکنم که در ایامی که مخصوص زیارت حضرت صامن الحجج هست این بحث مطرح شده و گزارش خیلی خوب و احساس برانگیزی رو از مشهد از گزارشگر خوب برنامه تون شنیدیم.
بله.
در خدمت شما هستم اگر سوالی در این رابطه هست.
بله، من یک بار دیگه برای شنوندگان ارجمند سوال رو بگم تا انشاءالله تماس بگیرم بعد وارد ادامه صحبت بشیم. شنوندگان ارجمند برنامه عطر زندگی مستحضر باشید که ما از شما خواستیم چی؟ اینو خواستیم که زنگ بزنید به 29-10-551-2 با پیش شماره 0-251 و این بگین که وقتی شما به سفر حج برین چه هدیه میگیرین و چه سوغاتی رو با خودتون میارین برای دوستانتون، فامیل ها، بستگان، آشنایان. البته ما بیشتر هدیه معنوی رو منظورمون هست، اون سوغاتی معنوی که از سفر حج میارین چی هست؟ به ما زنگ بزنید و بگید که خلاصه چه هدیه و چه تحفه‌ای رو با خودتون میوردین. ما بی‌صبرانه منتظر شنیدن صدای شما هستیم. خب دکتر، انشاءالله یک فاصله از دوستانون بگیریم در اتاق فرمان تا وارد سوالای برنامه بشیم.
عصر زندگی بفرمایید.
مخواستم جواب مسابقاتم بگم. من میگم یه نفر که رفت مکه
سوقات معنویش اینی که اونجا رفت توبه کرد و آدم دیگه شد، اومد تا آخر عمرش یا آدم دیگه بشه، پاک منزه همیشه یاد خدا، دیگران هم از اون عبرت بگیره.
اگر کسی واقعا قصد حج کند، تحولی در زندگیش ایجاد میشه، لذا سوقاتی هم که میآورد عبارت خواهد بود از تواضع، همدردی، برابری، برادری و اینجور چیزها. این نیست که شما به ظاهر به حج بری فکر کنی که حاجی شدی. متشکر و ممنون. کاشان محمد حسین وطنی.
عصر زندگی بفهمید.
به نظر من بهترین سوغاتی که حجاج عزیزمون میتونن برای مردمشون داشته باشن اینه که اونجا جوری برخورد کنن که ما شیعه که واقعا بهترین سالان در جهان اسلام سرافکنده نشد، یعنی با کاراشون خدای نکرده موقع نماز مشغول خرید سوغاتی و کارهای دنیایی باشن یا خیلی از کارهای دیگه که واقعا زننده است و در خور یک شیعه نیست. بهترین سوغات برای همه ایرانی ها همین است، عزت و سربلندی برامون بیارند از اونجا. شعبانی هستم از پوده اصفهان.
خیلی متشکریم از تماس‌های دلگرم کننده شما. من فقط همین رو میتونم بگم. برنامه عطر زندگی رو میشنوید از رادیو معارف.
چه غافلند کسانی که مراسم حج و ایام حج و مناسک حج را به وسیله پرداختن به امور دنیایی کمرنگ می کنند. حج را باید با توجه، با حضور، با آداب حج به جا آورد. حج آدابی دارد. غیر از مناسک حج و اعمالی که تشکیل دهنده صورت حج است، ادبی هم وجود دارد در حج که روح حج است.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
واغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا.
جناب دکتر ایران دوست، معمولا حجاج قبل از سفر حج نگرانی ها و دغدغه هایی دارن.
بله بله.
حالا در مکه و مدینه هم که هستن نگرانن که کارشون و اعمالشون خوب انجام بشه. علل این نگرانی ها چیه؟ اصلا چه اموری به اعمال حج آسیب میزنه؟ اگه لطف کنید راجع به این آفات آسیب ها صحبت بکنید متشکر میشم.
بسیار خوب، خیلی متشکر. اتفاقا همین جور هست. تحقیقاتی هم که به عمل اومده به این صورت هست که زائران خصوصا اونهایی که برای بار اول مشرف میشن، حالا همین الان بعضی هنوز مشرف نشدن، آمادن برن ساکا رو میبندن، اینها بیشتر دغدغه و نگرانیشون اینه که اعمال رو درست انجام بدن. کمتر فرصت میکنن که ارتباط معنوی مهمه. یعنی علاوه بر این که بله صورت کار باید صحیح انجام بشه، اما واقعا شاید در طول عمر همین فرصت به انسان دست بده. فکر ارتباط عمیق معنوی نیستن که فقط در همون سرزمین به خوبی انجام میشه. برخی مسئولینم مسائل رو طوری بیان میکنن که زائر گرفتار نگرانی میشه، وسواس پیدا میکنه، هراس پیدا میکنه. میگن مواظب باش اون چراغ سبز بین سعی صفا و مروه رو فراموش نکن، مواظب باش شروع طواف از حجرالاسود ها اون چراغ سبز بالای سرت رو متوجه باش، خط زیر پای خودت رو متوجه باش، از قبل از اون شروع نکنی، از بعد از اون شروع نکنی و همینطور او رو گرفتار یک وسواس و هراسی میاندازن، در حالی که بزرگترین نعمت فرد اینه که اونجا یک ارتباط معنوی عمیقی برقرار کنه. البته باید صورت عباداتش هم صحیح باشه. اولین نگرانی که خیلی ها گرفتارش میشن وسوسه در نیت هست. این آفت بعضی از اعمال
هست. بله.
نیت ها در اعمال حج میدونید یه مقدار فنیه، پیچیده است، عباراتش برای بعضی ها مخصوصا ما فارسی زبان ها و اتفاقا برای بعضی از اقوام دیگه سخته. مثلا میگه نیت احرام، محرم میشوم برای عمره تمتع. این واژه ها برای بعضی ها گفتنش سخته، یا وقوف میکنم در عرفات، یه واژه هایی هست برایشون خیلی دشوار هست.
بله.
بیان اینها افراد رو دچار وسواس و حراس میاندازه. من بعضی ها رو مشاهده میکردم سال پیش که در خدمتشون بودیم که به نیت شک میکردن، میگفتن فلانی آیا ما اینجوری گفتیم درست هست، در حالی که اصلا نیاز نیست به لفظ گفته بشه. ابو حامد غزالی میگه اونهایی که دچار وسواس در نیت و حراس در نیت هستن یا آشنا نیستن به شرع و مقررات و یا اینکه خرد قوی و محکمی ندارن. برخی از زائران هم به جلسات توجه نمی کنن، جلسات کاروان ها، چه قبل از سفر جلساتی هست مدیران کاروان، روحانی کاروان توضیحاتی میدن، چه در خود مدینه و خصوصا مکه حضور پیدا نمی کنن، فکر خریدن، به بازار میرن و وقت خودشون رو میگن الان بهترین وقت برای خرید، تصور میکنن که برندن اگر کالاهای چینی و آنجور کالاها رو با اتفاقا مبالغی که حالا راجب پول ایرانی و پول ریال سعودی هم با هم صحبت خواهیم کرد، فکر میکنن موفقن، در حالی که اصلا مسائل داخل کاروان رو متوجه نشدن و بعد موقع اعمال که میشه گرفتار مشکل میشن.
بله.
کسی نیست که نجاتشون بده. یا اینکه بعضیا شروع میکنن مسابقه بین هم گذاشتن که چقدر زود برن طواف رو تموم کنن، چقدر زود مثلا فرض کنید اعمال رو به جا بیارن، نسبت به بقیه احساس و غرور میکنن، میگن ما زودتر رفتیم. بله. زودتر انجام دادیم. بحث زود انجام دادن اعمال حج نیست. اعمال حج انواع و اقسام آداب داره، مستحبات داره، تشریفات داره، باید دل شکسته باشه، باید دل ارتباط برقرار کنه با اون فضا. کسی نباید به مسابقه بگذاره که زودتر تموم کنه، احساس راحتی کنه، وارد بازار بشه. نه نه، همه لحظاتی که انشالله دوستانی که مشرف میشن خصوصا در مکه، قرآن خواندن، ذکر گفتن، نگاه به کعبه، خوردن آب زمزم، در هر شبانه روز 10 مرتبه طواف کردن توصیه شده. 10 مرتبه طواف کامل، یعنی هر باری هم 7 بار.
بله.
10 مرتبه اول شب 3 طواف توصیه شده، آخر شب 3 طواف، صبح 2 طواف، بعد از ظهر 2 طواف. اینها رو اگر بخواد یک کسی انجام بده دیگه فرصتی پیدا نمیکنه، برای اینکه احیانا اوقات خودش رو در بازار و در جاهای دیگه صرف بکنه. یا بحث های دیگه هست تو بحث احرام، تو مباحث وقوف در عرفات، همه دارای آدابیه و اگر بخوایم ما اینها رو فاکتور بگیریم، حذف بکنیم، انجام ندیم، خب پس برای چی رفتیم؟ شاید در عمرمون همین یک بار توفیق پیدا بکنیم. بنابراین توصیه اینه که آرام باشن، صبر داشته باشن، تحمل بکنن، به سختی ها عادت بکنن، تعلقات مادی رو کمتر کنن، اینجوری که مقام معظم رهبری فرمود و بسیار خوب انتخاب کردن کارکنان شما و همکاران شما، کمتر بخوابن، راه رفتن رو تحمل کنن، یاد بگیرن. گذشتگان ما خار مغیلان رو در ماها پیش تحمل میکردن، دزدان گردنه رو تحمل میکردن، الان به راحتی داریم میریم. قضاوت بد نکنن، منفی بافی نکنن، فکر نکنن هتل اونها از هتل دیگری بهتر است، کاروان اونها از کاروان دیگری بدتر یا بهتره. قضاوت نکنن، خودشون رو به منفی بافی مشغول نکنن که مثلا مدیر کاروان ما کمتر تلاش میکنه، روحانی کاروان ما کمتر تلاش میکنه، هتل فلانی بهتر از هتل ماست. همه اینها طی چند روزی خاتمه پیدا میکنه و با قضاوت‌های منفی، پالس‌های منفی، نگرش های منفی، حرف های منفی، اعمال خودمون رو، عبادات خودمون رو گرفتار مشکل نکنیم. خلاصه به قضاوت های نادرست مشغول نباشیم، انشالله طوری باشه که همه آداب و مستحبات هر عملی رو انجام بدیم. ما یک بار محرم میشیم به حج تمتع، یک بار محرم میشیم در مکه، همه آدابش رو رعایت کنیم. مثلا 6 رکعت نماز داره، این رو حتما بخونیم و سایر مستحبات رو برای تک تک این مناسک انشالله اگر رعایت کنیم، فکر میکنم بخش اعظمی از مشکلات برطرف میشه. راجع به بحث سایر آفات و آسیب‌ها انشالله توی فرصت دیگه خدمت هستیم.
انشالله. خیلی متشکرم. ادامه صحبتاتون رو داشته باشین تو ذهنتون تا انشالله یه فرصتی از دوستانمون بگیریم. آقای سلیمانی، ما در خدمت شما هستیم. و چه زیبا گفت عارف شوریده دل خواجه عبدالله انصاری، بدان که خدای تعالی در ظاهر کعبه‌ای بنا کرده است که از سنگ و گل است و در باطن کعبه‌ای ساخته که از جان و دل است. آن کعبه ساخته که ابراهیم خلیل است و این کعبه بنا کرده خداست. آن کعبه منظور نظر مؤمنان است و این کعبه نظرگاه خداوند رحمان و رحیم است. آن کعبه حجاز است و این کعبه راز. حضرت محمد صلی الله علیه و آله آن کعبه را از بتان پاک کرد، تو این کعبه را از نیت هوا و هوس پاک کن.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیز زندگی بفرمایید.
من فکر میکنم که علاوه بر تمام این مسائلی که همه میدونن از نظر معنویات، سوغات این حج برای کل دنیا هست، یعنی نتیجهش اینه که تمام دنیای کفر میبینه عظمت دین مبین اسلام رو. به این دلیل من فکر می‌کنم این بهترین چیزیست که ناخودآگاه تمام حجاج با خودشون میارن، نمایش قدرت کل مسلمان‌ها در دنیا. از دیدگاه من عظمت کل مسلمین در کل این جهان، یعنی به خصوص کفار، اونایی که از اهل کفر و بی ایمانی و این صحبت ها هستن، بهترین نتیجهش من فکر میکنم این باشه. زهره محسنی هستم از تهران.
علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد.
میخوام اینو بگم که بهترین سوغاتی که یک حاجی میتونه برای به اصطلاح هموطنان خودش بعد از مشرف شدن به حج بیاره، اینه که پیام‌هایی که اون مکان‌های مقدس دارن رو بیاره برای نسل‌های بعدی. اون پیام‌هاش واقعاً میتونه زنده کننده اسلام باشه، احیا بخش مسلمانان باشه، میتونه پیام مسلمان‌های دیگر رو برای آب و خاک ما، مردم ما، ملت ما بیاره، که ما بدونیم ما مسلمان‌ها چی داریم، چه گوهرهایی داریم، ولی متأسفانه ازش غافلیم. این به نظر من بهترین هدیه میتونه برای یک حاجی باشه. مریم محمد قلی‌پور از قم.
محمد سیدنا صلی علی محمد.
9:28 دقیقه و 5 ثانیه است. خیلی متشکریم از تماس‌های دلگرم کنندتون. اگه شما امسال زائر خونه خدا باشین، در پایان سفر چه هدیه‌ای و چه سوغاتی میارین؟ 29-551 و 29-552 با پیش شماره 0251 میرویم به مشهد، حج فقرا و سرکار خانم شادمان. سلام.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما همکار محترم و تمامی شنوندگان شبکه سراسری معارف. باز هم افتخار من این هست که در خدمت شما خوبان هستم و یک جورایی این ارتباط برقرار میشه. حالا اینکه من از مشهد مقدس با شما خوبان صحبت میکنم، مطمئنم که همه عاشقای مولا و سرورمون علی ابن موسی رضا علیه السلام کبوتر دل رو روانه گنبد و بارگاه حضرت کردن و انشاءالله که از همین فاصله دور که زیارت میکنن آقا رو حاجت روا هم بشن انشاءالله. اما قول دادم که با دوستان زائر و مجاور صحبت کنم و بیشتر از حال و هوای مشهد مقدس و یه جورایی حال و هوای ویژه دلدادگی و عاشقی و زیارت با هم دیگه صحبت کنیم. میخوام سلام کنم به دوست بزرگواری که دعوت من رو پذیرفتن و قرار هست که چند دقیقه با هم گفتگو کنیم. سلام.
سلام.
روز شما بخیر.
ممنونم. روز شما هم بخیر.
سپاسگزارم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید برای اینکه چند دقیقه با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنون. مشکرم.
اول از همه چون ما می‌خوایم درباره زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام صحبت کنیم، اینکه کسانی که به مشهد مقدس میان هم یه جورایی حاجی میشن، حج فقرا رو معروفه که کسی که میاد زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام حج فقرا بوده، اما میخوام شما در این باره صحبت کنید، حس و حال زیارت، اینکه شما وقتی که وارد حرم مطهر رضوی میشید چه حال و هوایی دارید و اینکه شما هم حجی انجام دادید.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. اصلا حرم اومدن واقعا یک خصوصیت خاص خودش رو داره. خب خیلی ها برای اومدن به حرم مجبورن از راه‌های خیلی دور به مشهد بیان، از جایی که خب شاید برای اومدن واقعا مشکل داشته باشن. واقعا من دیدم کسایی رو که مثلا سالها نتونستن بیان و وقتی که وارد این محیط میشن شاید براشون از حج رفتن یه مقداری سخت‌تر باشه، چون بعضی وقتا فکر میکنن که یه نفر که حاجی میشه بالاخره خب اون مراتب خاص خودش رو داره، ثبت نام میکنه و خب بالاخره یه سری برنامه‌های خاص خودش رو داره، ولی عشق امام رضا وقتی آدم رو میکشونه مشهد دیگه اصلا حساب کتاب هم توش نیست. یعنی بعضی وقتا من با بعضی از جوانا که صحبت میکنم گفتش من هر جور شده ماهی یک بار رو میام مشهد. یعنی این دلدادگی و دلبستگی به آقا علی ابن موسی رضا انقدر زیاده که واقعا نمیشه این رو توصیفش کرد. خب به این جهت هم که شاید به نوعی راحت تر میشه به آقا سر زد و این دلدادگی و دلبستگی خیلی سریع تر انجام میشه، میگن حج فقرا، حالا براخره خیلی راحت تر به آقا میشه سر زد. و خب رعوف بودن آقا هم انقدر زیاده که اگر لحظه شما در دلتون نیت بکنید در هر جایی از این کشور عزیزا خارج از این کشور باشید، قطره از چشتون اشجاری بشه و نام آقا رو بر زبونتون بیارید به زیارت آقا میدید. حالا این میتونه در تهران باشه، میتونه در سیستان و بلوچستان باشه، میتونه خارج از مرزهای کشورمون باشه و هر جایی که دست روی سینمون بگذاریم و به طرف آقا باسیم و سلام بدیم میتونیم به زیارت آقا بیاییم. این خیلی زیباست.
مطمئنا همینطوره. همگی ما وقتی که حالا هوای حرم در وجودمون شکل میگیره و کبوتر دل رو میخواییم روانه حرم کنیم، ناخودآگاه رو به گنبد و بارگاه حضرت میستیم. هر جا که هستیم دست ارادت بر سینه نمیگذاریم سلام میدیم. امیدوارم که همه دوستان حاجت روا برگردن و همطور که همه شما میدونید حضرت رضا علیه السلام در مشهد مقدس در ایران اسلامی به امام قریب معروف هستند، چون دور از خانواده خودشون هستند در کشوری دیگر، اما افتخار میکنیم که این نصیب ما شده که همسایه آقا باشیم. امیدوارم که بتونیم با معرفت تمام زائر حرم مطهر رضوی باشیم. متشکرم آقا که با ما صحبت کردید. اما به عنوان سوال پایانی سوالی میپرسم که شبیه سوال برنامه عطر زندگیست. از مشهد مقدس چه سوغاتی میبرید که هم معنویتش تمام باشه و بیشتر از همه این معنویت هدیه‌ای باشه برای کسانی که دوستشون داریم؟
فکر میکنم اگر ما یه مقدار دقیق نگاه کنیم به بحث امام رضا و زیارت آقا، من فکر میکنم بالاترین سوغاتی که از مشهد میشه برد همین توفیق زیارته. چرا؟ چون که میگن آقای امام رضا علیه السلام هر دفعه که به زیارتشون میرید در سه جا به دیدنتون میان و خب این خیلی توفیق بزرگیه که آدم بتونه به زیارت همچین امام رؤوفی بره، امامی که واقعا حتی به دشمنهای خودشون، به کسانی هم که با ایشون سر دشمنی داشتن مثل مأمون رحم میکنه و رأفت میورزه. این امام اصلا فکر میکنم سرتاب ها آدم غرق در شادی و نشاط میشه و وقتی که اصلا شما به حرم میرید اصلا تمام غمها رو فراموش میکنید، اینقدر انرژی از حرم شما میتونید و این بهترین و زیباترین سوغاتیه که میتونید شما داشته باشید.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا و خدا نگهدار.
متشکرم همکاران محترم، انشالله باز در خدمت شما خواهم بود در بخشای بعدی برنامه.
انشالله. خیلی متشکرم از ارتباط خوبتون.
سالم باشید، خداحافظتون. فعلا
فعلا خداحافظ.
این صدای باران است، این صدای موسیقی آب است، این صدا صدای امید است، اما این صدا
مثل سبزی
عطر زندگی است،
مثل عطر زندگی.
هر کجا که هستیم فرق نمیکنه. اینجا عطر زندگی، ما منتظر شنیدن صدای شما این 29551 و 29552 با پیش شماره 0 251 پیش شماره شهر مقدس قم، منتظر شنیدن زنگ تماس شما این بی صبرانه منتظری ما. زنگ بزنید بگید که اگر شما امسال زائر خونه خدا باشین چه هدیه می آوردین، چه سوغاتی با خودتون می آوردین، ره توشتون چی می شده وقتی که می خواستین از اونجا برگردین. خب این سوال مد نظر داشته باشید، تماس بگیرید. ادامه صحبتهای که جناب دکتر ایران دوست رو بشنویم. راجع به اون سوال قبلی مطلبی مونده یا اینکه بفرمایید سوال بعدی؟
اگر بفرمایید سوال بعدی مطرح کنید با هم.
خیلی متشکرم. من سوالم حالا اینجا اینه که یکی از مهمترین مشکل حجاج بعد از سفر سوغاتیه.
بله بله.
حالا برای راضی نگه داشتن اقوام و دوستان وقت خودشون رو تو بازاره عربستان میگذارن، این واقعا یه آفتی شده.
درست.
حالا این کار چه آسیبا و ضرری داره؟
بسیار خوب، اتفاقا به مسائلی اشاره کردید که تمام کسانی که الان عازمن میگن جانا سخن از زبان دل میگویی، و اونهایی هم که برگشتن همینجوره. خرید انبوه ایرانی ها از عربستان یک معضل شده ها، یعنی واقعا بعضی از مسئولین میگن ما بارها گفتیم از سوی مدیران مسئولین ولی کمتر توجه شده. آخر زبان حال یک حاجی اینه، رهروی منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، آمده ایم که بریم بازار، آمده ایم که وقت خودمون رو به این مسائل مشغول کنیم. مقام معظم رهبری هم که بارها فرمودن. بعد نیست اشاره بکنم میانگین خرید دانشجویان پسر که تقریبا یک دوم خرید انسانهای عادیست در عمره 450,000 تومان هست و در حج حدود 900,000 تومان. میانگین خرید حاجان رو من مبلغ واقعی رو کاری ندارم، اونی که به بعضی ها گفتن از 900 تا 1 میلیون تومان به ازای هر یک نفر. اگر 103,000 نفر، بیش از 100,000 نفر حاجی رو ما در نظر بگیریم، حدود 100 میلیارد تومان به صورت قطعی اگر خریدهای که اعلام کردن، مبالغ رو که اعلام کردن به صورت تحقیقی،
حالا
از
این
بازار عربستان خرید میشه.
بحثی که ما داریم میکنیم برای اون مدینه دومیان دیگه.
بله بله.
یعنی کسینه که باز میخوام برن
تفاوتی؟ بله برای اونها میشه.
بله،
ولی خدمتتون عرضم که خب خیلی هم هنوز نرفتن. بله. انشالله. بله همینجور هست. تبلیغات فراوانی رو بعضی از این بازارها برای خرید دارن، با برخورد خوب مخصوصا برخورد میکنن، میدونن ایرانی ها مرامشون اخلاقشون خوشه و خوبه و انسانهای با اخلاق رو خوب تحویل میگیرن، اینها هم به همین صورت برخورد میکنن. فروشگاه هایی هستن که با برخورد خوشی با عزیزان ایرانی برخورد میکنن و پول ایرانی رو هم میپذیرن، زبان فارسی رو هم خوب بلدن و خیلی قشنگ با ایرانی ها صحبت میکنن، ولی پول ایرانی رو هم با ارزش کمتری از ریال سعودی، یعنی اگر ریال سعودی رو یک ایرانی در ایران تهیه بکنه بره، به مراتب بهتر از اینه که پول ایرانی رو ببره، ضمن اینکه یه مشکلات قانونی هم به این خاطر وجود داره. بیشتر مغازه‌دارهای مدینه و مکه صاحب مغازه نیستند، اجاره میکنن برای همین مدت که احیانا مشتریان خوبی مثل ایرانیان عزیز رو دارن، اهل افغانستانن، پاکستان هستن، زبان فارسی رو خوب میدونن.
حالا جالبه اکثر مشتریاشون هم ایرانی هست.
بله بله میدونن و اینجا رو اجاره میکنن، یعنی صاحب ملک فرد عرب هست یا یک کسی دیگه هست، توی این مدت به قیمت بالا خرید میکنن، لذا دو جور برخورد میکنن. روزهای نخست قیمت‌های ریال ایرانی رو و پول ایرانی رو کمتر حساب میکنن، روزهای پایانی چون پایان قراردادشون هست ارزش رو، ارزش پول ایرانی رو بالاتر حساب میکنن و جنس بیشتری میدن، قیمت ها رو میشکنن. به این خاطر یعنی با این برخورد ها نشون میدن که اصلا هدفشون اجاره این مغازه ها برای اینه که از ایرانی ها به خوبی بتونن در این بازار سود بگیرن. عرض تقلبی بعضی ها در بعضی از این بازارها ارائه میدن، یعنی میگن که به ریال سعودی تبدیلش میکنن. توصیه کردن مسئولین تمام عزیزانی که میخوان مشرف بشن ارز خودشون رو از خود بانک تهیه بکنن و مطابق مقررات تهیه بکنن و به صرافی های عربستان در اطراف حرم و اینها مراجعه نکنن. و در هر حال خرید ها اینجور که شما فرمودید، بله یه بحثی هست که شاید یکی از شنوندگان عزیز هم اشاره کرده که توقعات و آنچه که در بین مردم ما، در همشهریان ما، اقوام و خیشان ما هست، اینه که بالاخره یک کسی که برای اولین بار مشرف شده به سفر حج، برای دوستانش، اقوامش، بستگانش که نمیتونه لباس نیاره، پارچه نیاره و اجناس رو سوغاتی نیاره.
جناب دکتر ایران دوست، واقعا یکی از سفارش شده های دین اسلام اینه که ما سوغاتی بگیریم.
بله.
یعنی که اگر به سفر میریم سوغاتی بگیریم. حالا سفر حج هم واقعا ما داریم بعض وقتا میبینیم که کار به زیاده روی کشیده شده و چشم و همچشمی ها داره بیداد میکنه که کی مثلا بیشتر خرید، کی جنس خوب خرید با قیمت ارزون تر. اینا واقعا خودش تبدیل به یه آفت شده و خیلی هم مورد دغدغه هست. چی کار باید کرد؟
خدمتتون عرضم، خود حجاج یه وظیفه دارند و دوستان و نزدیکان یه وظیفه دیگه. حجاج معمولا به این صورت هست که وقتی وارد میشن دست جمعی گعده شبانه میگیرن، در کنار هم صحبت میکنن، معمولا از خریدها صحبت میکنن، ضمن اینکه حالا از اما بله از خریدها، از نوع بازار، از نوع فروشگاه ها و قیمت ها سخن میگن. اگر در بینشون یک نفر حتی باشه که درست به همین نکات توصیه بکنه که خرید از این بازارها سودش به جیب چه کسی میره، میزان نیاز دوستان اقوام ما به این کالاها چیه، این کالاهای خاص چینی که مثلا فرض بکنید با اون کیفیت هست مگه در کشور خود ما نیست، بهترین سوغات، همین سوالی که موضوع برنامه شما هست.
بله.
اگر گاهی اتفاق افتاده در جمعی اگر یک نفر شروع بکنه به حرف منطقی زدن و درست نقطه مقابل دیگران صحبت بکنه، تاثیرگذاره. نفر دوم، نفر سوم هم هماهنگ میشه. یعنی خود گفتگوها تحریک کننده است. وقتی گفتگو شد که فلان فروشگاه مثلا فلان جنس رو به ارزش 5 ریال میده ولی فلانی به ارزش 10 ریال گرفته، یا مثلا از دست فروش گرفته میگه از فلان فروشگاه باید بگیرید، همینا تحریک کننده است برای خرج و مخارج. هر گونه خریدی رو اگر من تصور میکنم لابلای افراد انسانهای فرهیخته با تجربهی باشه که توصیه های منطقی بکنه دیگر، پس حجاج هر از چندگاه این توصیه ها رو باید به هم داشته باشن که خرید خارج از حد و اعتدال نه توصیه دینیست، اصلا اسرافه. درست
بده.
درست منطبق با آیه قرآنه. سوغات منطبق با یک روایت، اسراف منطبق با یک آیه قرآنه.
بده.
که به هیچ وجه مبذرین را اخوان شیاطین میدونه. یعنی تبذیر در همه جا وقتی موارد یه حدی شدیم به نام اسراف و تبذیر، اونجا قطعا از یاوران شیطان خواهیم بود، ولو اینکه در سفر مکه و حج باشیم.
حالا ای دکتر، من خودم واقعا از کسی که میره به سفر حج انتظار ندارم که برام پیرهن بیاره، لباس بیاره، یا یک جنسی که بالاخره من همجا میتونم تهیه بکنم. کافیه مثلا یک عطر کوچیک، یا یک تسبیح، یا یک سجاده، یک چیزی که
نشانی
از سفر معنوی حج باشه، خودش کفایت میکنه. چه دلیلی داره که این همه بار و بنه و ساکهای بزرگ و خراسه پولای کلون خرج بشه؟
بله همینجوره. یه دوست خوش‌ذوق برای سفر عتبات فیش به اصطلاح نزورات رو، مبلغ خاصی رو به نام افراد ثبت میکرد، میورد مثلا سفر مشهد، سفر کربلا، حالا در عربستان وضع به گونه دیگری است. میگفت که مثلا من به نام تو این کار رو کردم. این فکر میکنم یکی از قشنگترین کارهایی بود که این دوست عزیز انجام میداد. خواندن نماز به نام افراد واقعا در محلهای مهم، در پشت مقام ابراهیم، در عرفات، در منا، یعنی خواندن نماز از اون سوغاتی هایی است که خیلی از مردم ما از اون خوشحال خواهند شد. طواف مستحبی برای اونها انجام دادن. من فکر میکنم که اگر کسی الان از بستگان شما برای شما حاضر باشه اول شب در فا فلان شب از شبهای ذلحج طواف مستعبی رو به نام شما انجام بده، شما از هر چیز این رو ارزشش رو بیشتر خواهید و بهتر و مناسبتر خواهد بود. مردگان طبق روایتی از امام صادق علیه السلام عرض کنم، مردگان دوست دارن در برابر همه دنیا، همینایی که الان دستشون از دنیا کوتاه شده، میان فقط یک عمل حج اگر به نام ما ثبت میشد و یا یک طواف به نام ما ثبت میشد ما برامون کافی بود. حسرت طواف رو میخورن، حسرت حج رو میخورن. من فکر میکنم بهترین سوغات همه کسانی که دارن الان ودا میکنن با این کسانی که مدینه دوم هستن، مدینه بعد هستن، اینه که براشون طواف به جا بیارن. از هر سوغات دیگری در بازار عربستان به نظر من بهتر و مناسب‌تر.
خیلی متشکریم. حالا ادامه صحبتتون رو آقای دکتر داشته باشین. چند نفر از دوستان لطف کردن تماس گرفتن با برنامه زنده عطر زندگی، بریم بشنویم برگردیم.
29-10-551 با پیش‌شماری 0251. عطر زندگی. زندگی.
بهترین هدیه‌ای که من میتونم از سفر حج برای اطرافیان بیارم آرزوی زیارت حج که اونها بیان خونه خدا رو ببینن و از این فضای روحانی و معنوی کمال استفاده رو خودشون بتونن ببرن. فقط میتونم تنها همین آرزو رو و همین هدیه معنوی رو برای اونها از سفر حج بیارم.
الله 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 یا ستار یا
عطر زندگی بفهمید.
باید سلام، خسته نباشید. بهترین سوغاتی که از سفر حج میتونیم بیاریم اینو بگم که حج بهترین دوران سازندگی است و رسیدن به کمال انسانیت است. کوشش کنیم به عمل صالحی که دست یافتیم با معصیت خرابش نکنیم. اگر خدای نکرده رفتار و کردار ما خوب نبود، پا گذاشتن به این سفر معنوی بازگشت کنیم به سوی خدا، اخلاق نیکو و رفتار خوب سوغاتی بیاوریم تا دیگران از ما راضی باشن. با تشکر از برنامه خوب شما، سکینه فاضلی از قائم شهر.
زندگی
بفرمایید. بباشه واسم جواب سوال شما رو بدم. هدیه برای حاجی این است که به مستاق این که فرمودن کون و دعا تناس به غیر الفنتکم، مردم رو به غیر زبانشون دعوت کنید، این حاجی بهترین هدیه اینه که وقتی سفر رفت و برگشت از قبل بهتر شده باشه، یعنی مردم ببینن که حاج رو تغییر داد. و این به نظر من بهترین هدیه میشه برای اونایی که به ملاقاتشون میان. من غلام عباس کیانی مجد هستم از بابل.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
واغفر لنا وارحمنا یا ربنا
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا.
کسانی که حج مشرف میشوند در درجه اول زائر ایرانی که همسایه است، نزدیک است، شاهد مشکلات اونهاست، خیلی از این هزینه های زائد را، هزینه های غیر لازم را میتوانه حذف کنه به قیمت غمگساری از یک برادر یا خواهر مسلمان.
اغفر لنا وارحمنا یا ربنا یا ربنا.
خب از آسیب هایی که حالا بالاخره اتفاق میفته در سفر روحانی حج، جناب دکتر ایراندوز فرمودن که چیا هستن، حالا تا اونجایی که سعی شد و وقت برنامه اجازه میداد اشاره شد. از نگرانی هایی که حجاج دارن بعد از اینکه برگشتن چیاست؟ بفرمایید. متشکرم.
بسیار خوب. من اول سوال کنم، حضرت عالی مشرف شدید عمره؟
متاسفانه.
خب انشالله که یکی از دعاهای بنده همکاران خوب شما در برنامه عطر زندگی این باشه که حتما سال آینده توفیقی برای این سفر روحانی داشته باشید. حضورتون عرضم که بله، بعد یکی از مهمترین ارکان ولیمه هست و مهمانی دادن هست که البته در کشور ما خیلی خوب جا افتاده. اصل ولیمه خوبه و یکی از توصیه های دینی است. پیامبر بزرگوار فرمود در 5 مورد ولیمه دادن خوبه. یکیش در عروسیه، یکیش در تولد فرزند هست، یکی در خرید خانه است که خب حالا وضعیت خرید خانه هم برای بعضی ها شاید مناسب باشه، یکی در بازگشت از مکه است. بازگشت مکه هم یکی از مواردی است که ولیمه در آن مناسب است. پس اصل ولیمه مناسب و ثواب هم داره، توصیه شده، استحباب هم داره. اما هرگز اینها به معنای خروج از حد اعتدال نیست. اسراف و ریخت و پاش قطعا حرامه و بی برو برگرد از هر کسی باشه مردود هست و از اخوان شیاطین نام میگیره. میگفت که من اومدم هر روز دلم به زیر بار دیگر است. قبلا که تو حج بودم یه مشکلاتی داشتم، الان هم
یه مشکلات
دیگه ای برام پیش میاد. یه توصیه‌ای هست جناب آقای عباسی، ما در متون دینی داریم که بد نیست همه بهش توجه کنیم، خود بنده مخصوصا و شنوندگان عزیز، به نام تهاون با هی دو چشم، یعنی راحت گرفتن، آسون گرفتن. فقط کافیه که مثل اون زامن نارنجک هست، فقط کافیه در بیاریم خودمون رو از این حالت انقباض و گرفتگی خارج بکنیم، آسون گرفتن زندگی. امام کاظم علیه السلام میفرماید تهاونوا بها، با دنیا ساده بگیرید، راحت بگیرید، خیلی انقباضی عمل نکنید. خودتون خانومتون گرفتار یک سری مسائلی که شما رو سخت میکنه و زندگی رو براتون تلخ میکنه نگیرید. حضرت سلیمان علیه السلام یه جمله داره، من این جمله رو عرض بکنم، میفرماید که جربنا العیش، ما زندگی رو همه جور تجربه کردیم، لینه و شدیده، هم با راحتی زندگی کردیم بی خیال بودیم، هم سخت تحت تکلف بودیم و آداب و رسوم و به قول معروف توصیه اجتماعی. فوجدناه و یکفی منه ادنا، تازه فهمیدیم اون موقعی که بی خیالیم و بی تفاوتیم و راه رو ساده میگیریم و زندگی رو ساده میگیریم، اونجا بهترین وقته و کفایتم میکنه.
درست.
کفایتم میکنه. شخصی به نام حارث علی علیه السلام رو به منزل خودشون دعوت کردن. حضرت فرمود به شرطی میپذیرم که زحمت زیادی به خودت تحمل نکنی و چیزی رو از بیرون تهیه نکنی. ببینید الان همه جور میشه ولیمه داد، میشه در بهترین تالارها رفت، مبالغ هنگفتی رو پرداخت کرد، بابت هر پرس قضا اینقدر ریال مثلا پرداخت کرد که من حالا نگم پشت این تریبون. میشه خیلی از اون ساده تر هم این کار رو برگزار کرد، متناسب با وس میشه این کار رو کرد و تعداد دعوت شده ها توصیه شده که در این گونه موارد علاوه بر دوستان و اقوام حتما فقرا، مساکین. با فقیر هیچ مشکلی ما نداریم، با آدم این که به سختی زندگیش رو میگذرونه هر نوع غذایی و هر شکل غذایی و هر کیفیت پذیرایی برای او قابل تقدیر هست. توجه کردی؟
بله بله.
برای این وقتی توصیه میشه که علاوه بر دوستان خودتون از ضعفا، از فقرا، من اشبع جائعن داریم، یعنی کسی که طعام بده به آدم گرسنه. آدم سیر که ولیمه دادن درش خیلی مناسبتی نداره.
برست.
یعنی در روایت ما سیر رو نمیگن ولیمه بدید، میگن گرسنه رو ولیمه بدید. ما شنیدیم ولیمه بدهید، دیگه کاری نداریم که طرف کیه. در نتیجه میریم تلاش میکنیم بهترین شخصیت ها رو، ثروتمند ها رو، افراد مطرح رو با سختی هم دعوت میکنیم. اونها هم اتفاقا وقتی میان کلی مشکلات برای ما دارن، یه سری انتظارات و توقعاتی دارن و بنابراین من تصور میکنم و مطلب آخرم بگم ریا و خودنمایی نباشه. یعنی ولیمه رو روی چشم هم چشمی عبارت پیامبر بزرگوار رو بخونم، من اطعم طعاما ریا ان و سمعتا اطعمه الله من سدید جهنم. کسی که بر اساس ریا میاد بهترین تالارها رو انتخاب میکنه و بهترین غذا، در شکم او پیامبر اکرم فرمود نار و آتش جای داده میشه و او را از آب جوشان جهنم، عجیبه، هم پولش رفته هم آب جوشان نصیبش شد.
خدا نکنه آدم اینطور بشه. خیلی متشکرم،
خواهش می‌کنم،
دستم درد نکنه، واقعا استفاده بردیم. خیلی باید تشکر و قدردانی بکنیم دیگه، دوست داشتیم بیشتر از اینا صحبت شما رو بشنویم، منتها وقت نبود. باید بهتون خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. شنوندگان ارجمند 9:54 دقیقه هست، حالا 3-4 دقیقه دیگه ما رو بشنوید.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
خانم شادمان سلام مجدد، 3 دقیقه فرصت داریم.
خواهی
خواهش میکنم در خدمتتون هستم، اما میخوام خدمتتون بگم که با دوست بزرگواری قرار صحبت کنم که ضمن اینکه زائر آقا علی ابن موسرضا علیه السلام هم هستن، اما شوق زیارتی بزرگ در وجودشون موج میزنه چرا که راهی سفر حج هستن. سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. اول از همه چه حس و حالی دارین که راهی سفر حج هستین؟
مگر میشه حس و حالش آدم بعد از مثلا هلوهوش 15 سال انتظار در یک کلمه برای شما بگم؟ نه، این اصلا امکان نداره برای من، ولی فقط میخوام بگم 15 سال انتظار، 15 سال چشم به انتظاری، 15 سال آمادگی، نه برای این یه ماه و دو ماه، نه من یه ماه و دو ماه خودم آماده نکردم، 15 سال دارم خودم آماده میکنم برای این حج برم. امیدوارم که خدا ازم قبول کنه، امیدوارم معرفت درست حسابی خدا بهم بده.
ان شاء الله که اینطور باشه و قسمت و نصیب و روزی همه عاشقا بشه که ان شاء الله حاجی و حاجیه بشن و سفر حج مشرف بشن. میخوام بدونم که چه آمادگی لازمه برای راهی شدن به سفر حج. میکنید کسی که معنای حج رو بدونه، بدون اصلا برای چی داره میره حج، با کی میخواد معامله بکنه، برای چی داره میره، چه وظیفه‌ای داره، چه اعمالی به گردنشه، اینو ما به فکر این کارهای جنبی و کنارش و اینها نیست. نه، در کاروان ما اولین چیزی که ما تاکید شده اینه که خودتون رو بشناسید، بدونید برای چی دارید میرید سفر. آیا برای این میده که چند تا سوغاتی چند وقتی برمیگردید سوغاتتون پر باشه، یا نه دلتون پر باشه، دلتون آماده کردید برای ادامه زندگی، چه توشه میخواد از حج بگیرید، از برای چی اومدید از حج. سعی میکنم که از خدا میخوام، من که سعی خدا میکنم، از خدا میخوام کمک به من بکنه بتونم یه حج مقبولی داشته باشم.
انشاءالله که همه ایرانی هایی که امسال مشرف میشن به حج با حج مقبول برگردن به شهر و دیار و کشور خودشون. و سوالی که در برنامه عصر زندگی امروز مطرح شده پیرامون موضوع حج اینه که بهترین سوغاتی و مهمترین سوغاتی که میتونید برای دوستان و آشنایان خودتون از سفر حج این تحفه رو بیارید چی هست؟
نکنید تا اسم سوغاتی میاد همه یه سری وسایل تو ذهنشون میاد که آره قراره که ما بریم مکه وسایل بیاریم. نه، من خودم به شخصه تو فامیل خواهش کردم کسی برای من چیزی به عنوان پیش تیم کن میاد سر راهی نیاره تا منم معذب نشم، ولی بهشون این قول دادم هر جا بشینم آیه بخونم، هر جا بشینم قرآنی بخونم، هر جا بشینم دعایی بکنم از ته دل، یکی یکیشون اسمشون رو بهشون نشون دادم. نکنید این سوغات منه برای شما، یعنی شما اونجا رو یاد، اونجا شما رو یاد میکنم، اونجا برای شما دعا میکنم، این سوغاتی من به شما. امیدوارم که اون دعاها مستجاب بشه، این بهترین سوغاتیه برای اونا.
حتما همینطوره و بهترین سوغات اینه. متشکرم که ما صحبت کردید، التماس دعای ویژه دارم.
من هم همچنین از همه ایرانی که صدای منو میشنون، از همه تهرانی های خوب دعا میکنم برای ما حاجی ها دعا بکنن، دعا کنن که اونجا برای ما مشکلی پیش نیاد، خدا این حال و هوا رو به ما بده، بتونیم یه حج خوبی داشته باشیم ان شاء الله.
سپاسگزارم. دوستان شنونده، افتخاری بود امروز نصیب بنده شد که در خدمت شما بودم. متشکرم از شما همکاران محترم. ان شاء الله که همه حاجی ها و حاجیه های ایرانی با حج مقبول برگردن از حجی که تشریف بردن. متشکرم که این ارتباط برقرار شد. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
درود بر شما.
خسته نباشید. خداحافظ. میگفت درسته خدا همه جا هست، ولی رفتن به خونه خدای فرصته، یه فرصت برای این که یکم از تعلقاتمون فاصله بگیریم، از مشغله های دنیا، از کار و مشکل های زندگی، از پول و بازار و تجارت و سود و دغدغه های کوچیک زمینی. میگفت حج یه راه و روشه برای این که ما باور کنیم میشه در کنار خدا بود، میشه خیلی وابسته به دنیا نبود، برای اینکه تمرین کنیم زندگی هامونو خدایی بچرخونیم در مدار خدا و در مدار حق. یا حق
زان یار دل نوازم، شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. زان یار دل نوازم، شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس رو مخدوم بی عنایت.
رندان تشنه لب را
آبی نمی دهد کس،
گویی ولی شناسا
رفتند از این ولایت. رندان تشنه لب را
آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کنجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمز ما را خون خورد می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز راه ماید. در این شب سیاهم گنگش راه مقصود.